خب عزیزان همراه، امشب هم به پایان رسید. سپاسگزارم که تا اینجا، تا این وقت شب ما رو تنها نگذاشتید. امروز و امشب هم با همکاران کاربلد و عزیزی همراه بودیم که نام نازنینشون رو در آغاز برنامه‌های بخش اسکاهی و شامگاهی این چهارشنبه خدمتون اعلام کردم. به رسم ادب بار دیگه اسامی این دوستان رو خدمتون معرفی میکنم. صدابردار عزیز ما جناب آقای رضا محمد ابراهیم با پشتیبانی جناب آقای فرزاد شریفی. دستیار تهیه و هماهنگی پخش امروز ما جناب آقای مهدی خانزادی عزیز. و تهیه کننده محترم و پاسنگین ما جناب آقای حسن بنایی. من هم خدا رو شکر میکنم بار دیگه فرصتی شد تا در کنار شما عزیزان مهربان باشم. پس از عرایز من، آخرین برنامه امشب رادیو نمایش همه عطرهای ایران هست، نمایشی هستش که قسمت سومش برای شما عزیزان به مدت 28 دقیقه پخش میشه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
همه عطرهای ایران بر اساس زندگی همایون و شهیندخت صنعتی زاده. نویسنده هویان قفاری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا قلمبر، شمسی صادقی، مهرداد عشقیان، حمید یزدانی، علی زرینی، نورالدین جوادیان، ایوب آقاخانی، رضا عمرانی. کارگردان: مهرداد مهماندوست. گوینده: امیر فرهانیان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: فرشاد آذرنیان. قسمت سوم،
سلام شنوندگان محترم نمایش های رادیو. در قسمت های قبل نمایش همه عطرهای ایران با هم شنیدیم خبرنگار جوانی به نام کوروش از تهران به لاله‌زار کرمان میاد تا از کارخانه گلاب و مؤسسان اون، همایون و شهیندخت صنعتی زاده، گزارشی برای مجله‌ای که در اون مشغول به کار تهیه کنه. همایون و شهین به او میگن که قبل از انقلاب در اون منطقه فقط خشخاش کاشته میشده، اما اونها با زحمت زیاد تونستن کشاورزان رو راضی کنن به جای خشخاش برای گلابگیری گل محمدی بکارن. بسیار خوب، با هم گوش میکنیم به ادامه این ماجرا.
به به، چه صفایی داره اینجا.
مقام مثل باغ بهشته. رنگ این همه گل با این عطی که اینجا پیچیده چه آرامشی آدم میده.
خب برای اینه که گل محمدی اساساً آرامش بخشه. یعنی دم کرده یه قنچه گل محمدی باعث آرامشه.
این عطر تو دنیا تکه.
آقا اصلا اینجوری میشه مرکز رو گردش کردیم کرده.
بله خب، ولی به شرطی که مخل کار کشاورزانشه. الان ببین تمام این 700 هکتار زمینی که زیر کشت گله، هر تیکش مال یه خانواده.
یعنی کشاورزی خانوادگی به همون شکل سنتی.
آفرین.
خب چرا مکانیزش نمی کنی؟
خب برای این که غلطن در غلط.
تو هر بافتی یه چیزی کار کرد داره پسرم. الان چند صد سالی که کشاورزی تو این منطقه اینجوری بوده، حتما یه دلیلی داشته. حالا اگه ما بدون در نظر گرفتن این دلیلی ها بیم یه شبه ماهیت کشاورزی این منطقه رو عوض کنیم، همه چیز به هم می‌ریزه.
این مثل همون اشتباهی که رضا خان کرد. مثلا از فردا همه زنا باید بی حجاب بشن، اونم کجا؟ تو جامعه که زنا تا پیش از اون بدون روبنده از خونه بیرون نمی اومدن. خب چی میشه؟ جامعه میریزه به هم دیگه.
بله، در واقع وقتی یه چیزی در طول سالهای زیادی یه سرشکلی پیدا میکنه، نمیشه یه شب به همش.
این مردم نسلن در نسل اینجوری کشاورزی کردن. اینا تو این همه سال اینقدر آزمون و خطا کردن که بالاخره فهمیدن کشاورزی توی منطقه چه شکلی باید باشه.
بله، تا وقتی هم که این مدلی جواب میده احتیاجی به تغییر نیست. اون روزی هم که دیگه جواب نده و قرار به تغییر باشه، خود همین کشاورزا زودتر از همه میفهمن، اون وقت مدل کار و زندگیشون رو تغییر میدن. چرا؟ چون بقا و ادامه حیاتشون دسته به همینه.
در واقع شما میگین تغییر باید طبیعی باشه نه تحمیل.
نه باید روزنامه نگار جوان. خوب بلدی کلمه ها رو کنار هم جفت و جور کنی. خیلی خوب، بذار یه چیز جالب برات بگم.
در مورد چی؟
در مورد عطر همین گلایی که میگی اینجا پیچیده. ببین اینطوری نیست که این گل هر وقت خواستی بچینیش. عطر گل محمدی تا کیه؟
کی؟
تا قبل از طلوع آفتاب.
مثل پروانه میمونه که روی این گل نشسته.
باریکلا، همین که شاین خانم میگم.
فرض کن عطر گل مثل هم یه پروانه ای که رو گل نشسته. همچی که آفتاب بزنه این پروانه میپره و میره.
چه جالب، من فکر میکنم گل محمدی همیشه همین عطر رو داره.
نه دیگه، الان ما به این کشاورزا گفتیم گلی رو که تا قبل از ساعت 10 صبح بچینن و بیارن تحویل بدن یه قیمت داره، اونی که بعد از ساعت 10 صبح بیارن یه قیمت. نه اینکه رو هر تیک زمین یه خونوار کار میکنه، نه سرپا میشن آفتاب نزده، همه گلای زمینشون رو چیدن و تا ده صبح آوردن تحویل دادن کارخونه.
آره.
بعدم اینا چون زمین و کشت خودشونه، دلشون براشون میسوزه، ولی اونجوری کسی با اون محصول همدلی نداره.
ما خودمونم همینجوری شروع کردیم.
بله خب،
بعد از چند سال گلاگیری سنتی رو تبدیل کردیم به سنتی.
درسته، ما با این سرکار علی و شاهین خانم طبق همین الگو پیش رفتیم.
ها همون قضیه دیگاهی گلاگیری که گفتین از کاشان رو بردیم.
بله بله بله. خیلی ها همون وقت می اومدن می گفتن یا وام بگیر این گلاگیری رو سنتیش کن. می گفتم نه، ظرفیت من الان همین قدره. اصلا ببین هر کاری باید اول تفریحی شروع کرد. همچین که دیدی داره جدی میشه، اون موقع پول خرجش کن، گزارش کن. یعنی وقتی که خودش پول خودشو در بیاره.
تازه تفریحی هم که شروع میکنی بیشتر دل به کار میدی، چون ازش خسته نمیشی.
این حرفتونه هیچ وقت فراموش
نکن. آی آقای صنعتی، خانم مازی
مراده، اینجا زمین مراده.
میبینی کروشان به من میگن آقای صنعتی، ولی به این سرکار علیه میگن خانم مازی. البته حرفشم اصلا.
سلام علیکم.
سلام مراد.
سلام، چطوری امو؟
مخلصی به مرحمت شما. سلام آقا مهندس.
سلام علیکم.
آقا مرادیشون آقا کوروش هستم، خبرنگارم از تهران. داشت
خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی خانم مدیر. فاطمه نون و پنیر و خیار و گوجه آماده کرده. بفرمایید بریم در خدمت باشیم. بفرمایید
جونت مزاحم نمیشه.
نه خانم مدیر این چه حرفیه، اینجا خونه خودتونه. ما دیدیم شما دارین میایین، اصلا برای شما تدارک دیدیم.
خیلی خوب شنجان، حالا که برای ما تدارک دیدن بریم یکی دو لقمه هم بخوریم.
بفرمایید تو رو خدا، بفرمایید قدمتون رو چشمان.
دست درد نکنه آقا مراد،
بریم. آقا کوروش، این آقا مراد ما همینجا زن گره، همینجا هم بچه دار شده، خدا رو شکر زندگیشم هر روز داره بهتر
زیر سایه شما. آقا کوروش، این آقا و خانم سنتی ما رو نجات دادن، اینجا همه تریاک میکاشتن. آقای خدا بیامرز خودم، تا اون تپه نگاه تا اون تپه آقام خشخاش میکشت، ولی آقا و خانم سنتی اومدن اینجا به جاش بوته گل محمدی دادن، گفتن از حالا گل بکارین. ببینین انو تموم این زمین ها دارن گل محمدی میکارن، اصلا نورش هم برکت داره. اون وقتا که تریاک میکشتیم انگار هیچ برکت نداشت، همیشه هشتمون گروه نهمون بود، ولی حالا بعضمون خوب. خدا رو شکر
دیگه بچه هاتون هم دنبال تریاک کشیدن و
احتیاط نمیدن. این که بله، این که بله، اون وقتا مثل نقل و نوا تریاک داد از سوالمون بود. بفهمین رسیدی، اینم کلبه ما. یالله فاطمه خانوم، مهمونه اومدن. بفرمایید.
یالا
بفرمایید.
سلام علیکم. بفرمایید.
آقای سنتی.
My pleasure.
من فارسی بلد هستم.
خیلی هم خوب. آقای
واتسون هستم من.
خیلی خوش اومدین آقای واتسون.
سلام.
ایشون هم سر بنده هستن.
خیلی خوشوقت هستم من میسی سنتی.
منم همینطور.
ایشون هم آقای کوروش وزیری هستن از خبرنگارای جوان. خوب
سلام.
خب اگه از نظر شما اشکالی نداشته باشه آقای وزیری تو جلسه ما حضور داشته باشن و یه گزارش هم تهیه کنن.
نه هیچ اشکال نیست، خیلی هم خوب است.
خیلی خب، پس بفرمایید بریم خونه.
بفرمایید. آقای سنتی، چقدر این خانه زیبا هست.
بله این خونه قدیمی کلنگی بود که من و خانومم خریدیم و بازسازیش کردیم.
خانه معماری سنتی ایران.
بله.
بفرمایید. مرسی.
خیلی خوش اومدیم.
بفرمایید بشینید.
بله مرسی.
بفرمایید این شربت بیدمشکه، با عرق بیدمشک تولید خودمون درست کردیم. بفرمایید خواهش میکنم.
دست شما درد نکنه.
چه مزه خوب است، برای من جدید است و خوشمزه.
نوش جان،
این بید چی بود؟
بیدمشک.
بله، این بیدمشک دقیقا چی هست؟
به زبان انگلیسی میشه گوت ویلا.
گوت ویلا، حالا فهمیدم. من در کودکی شاخهای گوت ویلا در عید پاک روی میز میگذاشتم.
اتفاقا یه همچین رسمی هم ما اینجا داریم. توی عید نوروز ما هم شاخهای بیدمشک رو سر سفره هفت‌سین میذاریم.
و شما این شربت خوشمزه چطور درست کرد؟
ما اینو با عرقی که از سرگل بیدمشک میگیریم درست میکنیم.
فلورال واتر.
بله کاملا فهمید. من
ما یه جعبه از عرقیاتمونو به رسم هدیه براتون آماده کردیم.
خیلی خوب است، بسیار ممنون میسی سنتی. خب آقای سنتی عزیز، ما اینجا آمد تا در باره یک چیز بین المللی از شما کمک گرفت.
ببخشید اجازه بدید من ضبط صوتم روشن کنم.
حتما خیلی هم خوب. من خواهش کرد یک ورژن از این گفتگو به من هم بدهید.
بله با کمال.
جناب واتسون،
بله،
منشی سفارت وقتی با من تماس گرفت یه چیزایی در مورد مبارزه با چه میدونم کشت تریاک تو افغانستان و اینجور چیزا گفت.
کاملا هست درست.
خب حالا چه کاری از دست بنده ساخته است؟
چند روز پیش یک روزنامه لندن برای سفارت ارسال شد که در آن یک مقاله در مورد شما بود.
در مورد من؟
بله.
بله خب البته که من تنها نیستم، در واقع من و خانومم با هم این کارو شروع کردیم. الانم خانوم صنعتی مدیر کارخونه گلابه.
برای من یک افتخار بزرگ است که با میس صنعتی به عنوان یک بانوی ایرانی موفق آشنا شدم.
خواهش میکنم، شما لطف دارید.
به هر حال نویسنده اون مقاله به دولت بریتانیا پیشنهاد داد به جای این که به ایران آن بگوید محور
شرارت،
بروید آنجا و از ایرانی ها یاد بگیرید که چطور می شود با کشت تریاک مبارزه کرد.
البته ما همچین کار خاصی هم نکردیم، فقط به جای تریاک گل آوردیم، کاشتیم و از گلام گلاب گرفتیم.
ببخشید میرین کلامتون آقای صنعتی، یادم یه بار گفتیم که یه بخش آموزشی هم دارین.
بله بله بله، اما البته آموزش در مرتبه دوم از اقتصاده. یعنی چی؟ یعنی کشاورز ما اول باید تو جیبش پول باشه، شب بتونه سرش رو آسوده بذاره رو بالش، تا بعد توان آموزش دیدن داشته باشه،
وگرنه میشه همون حکایت کلاس اکابر قبل از انقلاب.
آفرین شاین خانم. بله درست گفت.
ببخشید این کلاس که گفتید چی بود؟
چیز خاصی نبوده، هیچی بابا. این قبل از انقلاب یهو دربار تصمیم میگیره که روستایی بی‌سواد و باسواد کنه. ما رو هم میکنن مسئول این کار. البته من از همون اول گفتم که این کار بیفایده است، ولی خب اونا اصرار داشتن که کار باید انجام بشه. خلاصه من گفتم برای امتحان از قزوین شروع کنیم، اگه جواب داد بعد تو جای دیگه هم طرح اجرا کنیم. بله جناب واتسون، من درست حد زده بودم. بعد از یک ماه آموزش به کشاورزی که اصلا دغدغه آموزش نداشتن، فهمیدیم که این طرح هیچ فایده ای نداره. البته خب دربار دنبال نمایش خودش بود، منو برکنار کردن، یه سرهنگ ارتش و مسئول اون کار.
آقای صنعتی دقیقا به همین قاطر است.
به همین خاطر.
بله به همین قاطر است.
خاطر.
بله خاطر است که ما برای کمک پیش شما آمدیم.
خواهش میکنم، من البته افغانستان رو دوست دارم، به خصوص که قبل از این بلای جنگ داخلی من باشون کار کردم، تو چاپخونه افست براشون کتاب درسی چاپ کردم، هر کاری که از دستم بر بیاد براشون انجام میدم. به هر حال وقتی همسایه آدم اگه آسایش داشته باشه، خود آدم هم تو آسایشه. حالا خب راستش من که با این سن و سال دیگه توشو توان ندارم پاشم بیام افغانستان.
میتونیم مشاور بفرستیم؟
بله بله بله.
آقای واتسون،
بله
ما میتونیم یه مهندس کشاورزی با مقداری بوته گل و چند تا دیگه گلابگیری به اون منطقه بفرستیم تا آموزش‌های لازم رو به مردم محلی اونجا بده.
بسیار عالی هست.
اینجوری در اون مناطق که آب و هواش بی‌شباهت به اینجا نیست، افغانستانیا میتونن عوض خشخاش گل بکارن، بعدم خب گلابگیری کنن.
بله اگر بخواین میتونیم از کارخونه و مزارع بازدید کنیم.
با کمال میل میز صنعتی، بفرمایید.
برای هر متر مکعب پسته میکنه به عبارت 240 تومن برای هر متر مکعب. خب اتاقم که میشه به عبارت 150 تومن برای هر متر مکعب. بله
سلام آقای صنعتی.
به به سلام، بیا تو بشین. بیا بیا آقا کروش، بفرمایید.
خیلی ممنون.
خب ببینم با کارخونه مصاحبه کردی؟
بله واسه نفر مصاحبه کردم.
کیا؟
مدیر، حسابدار و دفتردار کارخونه. عجیبه این که هر ستوشون از بچه های پرورشگاه صنعتی بودن.
بله خب قبلنم که بهت گفتم یه دست بچه های پرورشگاه رفتن ادامه تحصیل دادن و دارن کارخونه رو میگردن.
ببخشید داشتین کار میکردین؟
حسش دارم یه گزارش برای مرکز کشاورزی استان تنظیم میکنم که چطور باید در شرایط خشکسالی کشاورزی سوداور داشت.
معمولا وقتی پای خشکسالی میاد وسط همه تعطیلی کار کشاورزا حرف میزنن.
خب این یه اشتباه بزرگه، برای اینکه این اقلیم هر جایی یه جوره، قرار نیست البته خب همه جای دنیا مثل هم کشاورزی کنن. الگوی کشت و کار تو اروپای غربی که آب و هوای رو مرطوب و بارونی داره و الگوی کشت و کار تو این کرمان خودمون که آب و هواش خشکه خب فرق داره.
یعنی شما داری میگین تو منطقه‌ای که خشکسالی هست میشه کشاورزی سوداور انجام داد؟
دقیقاً. ببین از قدیم گفتن مرگه که چاره نداره. هر مشکلی راه چاره‌ای داره و اتفاقاً هر چی مشکلات بیشتر باشه، چون مجبور میشی براش یه راه چاره‌ای پیدا کنی، بیشتر باعث پیشرفتت میشه.
حالا شما راه چاره رو پیدا کردین؟
راستش من رو حساب تجربه کشاورزی که اینجا داشتم خب چیزایی دستگیرم شد. ما وقتی میگیم ایران کشور کم آبیه، خب یعنی چی؟ یعنی کشاورزی بایستی بر مبنای آب باشه نه زمین. حالا از قدیم یه اشتباهی که میکنن اینه که حساب کتاب کشاورزی رو حساب زمین اندازه میگیرن نه رو حساب آب.
ببخش میشه یکم بیشتر توضیح بدیم؟ من فهمیدنش برام یه ذره سخته.
قصیه خیلی هم آسونه. اینجا مثلا میام میگن اینقدر هکتار سیب زمینی بکاریم چقدر سود داره، در صورتی که باید بیام ببینن چند متر مکعب آب برای این سیب زمینی صرف میشه.
آها، یعنی ملاک سنجش برای کشاورز به جای زمین آب باشه.
بله. آها. اون چیزی که اینجا ارزش داره آبه نه زمین. زمین که ماشالله فتر و فراوونه برای کشاورزی، آب کمه. الان ببین من این فهرست رو دارم برای محصولای کشاورزی مختلف تنظیم میکنم. مثلا تو نواحی کوهستانی و سردسیر و خشک برای این که سیب زمینی محصول متعارفشو بده، یعنی 30 تن در هکتار، باید سالی 25 تا 30 بار بهش آب بدن که میشه 25 تا 30 هزار متر مکعب آب. ولی خب یک هکتار گل محمدی برای این که به محصول متوسط برسه فقط 3 تا 5 بار آبیاری سالیانه میخواد، یعنی 3 تا 5 هزار متر مکعب.
خب این که خیلی به صرفه تره.
من تو قیمتاشم با نرخ تقریبی الان حساب کردم، گل محمدی برای هر متر مکعب آب 280 تومان درآمد داره، ولی سیب زمینی فقط 70 تومان درآمدش. کشاورزا به این جنبه دقت نمی
کنن. جالبه، من همیشه فکر میکنم کشاورزی وابسته زمینه.
خب الان من قیمت درآمد خیلی از محصولات رو درآوردم، از پسته و گل محمدی بگیر تا سیب زمینی و گوجه فرنگی و یونجه.
آی سنت، یه سوالی خیلی ذهن من درگیر خودش کرده، اینکه چی میشه که شما میتونید به این نتیجه برسید ولی بقیه نه؟ یعنی خدای کشاورزی یا حتی مهندس کشاورزی منطقه چرا نمیتونن به همچین نتیجه برسن؟
خب ببین چند تا چیز دخیلی که باید همه رو با هم داشت. یکیش تجربه است، یکیش علمه، یکی هم تحقیقه. این علم مدرنی که ما یاد میگیریم بر اساس اقلیم اونجایی که علم تولید کرده، این باید با تحقیق بومی بشه. من خودم چندین سال وقت گذاشتم تا بفهمن کشاورزای اردکانه چطور میتونن با ساعت ستاره‌ای آب و بین خودشون تقسیم کنن. نتیجهش هم شد یه مقاله 10 صفحه.
این تحقیقو کی انجام دادین؟
فکر کنم آره مال تقریبا 30-35 سال پیشه، همون موقع که داشتیم با دکتر مصاحب و دکتر افشار اولین دایره المعارف فارسی رو تهیه میکردیم. بله همون موقع بود. یادم میاد که
آقای دکتر مصاحب، نه به این جدیت کاری شما، نه به این شوخیاتون.
دکتر مصاحب همینطوره، یه بارم تو دربار نزدیک بود سر هممونو به باد بده.
اون که شوخی نبود همون جان، جدی بود. من با درباری جماعت شوخی ندارم، من برای این مملکت دارم کار میکنم، اجازه نمیدم کسی تو کارم دخالت کنه، حالا هر کی میخواد باشه.
آقا جان، من به این اراده دکتر مصاحب بد جور غبطه میخورم.
افشار جان این حرفو نزن، چون میدونم خودت هم همینجوری هست.
ایوه.
آره دیگه، پای کار وسط بیاد هفت کفش آهنی به پا میکنی، پا میشی میری تو دورترین نقاط این مملکت تحقیق میکنی.
دکتر افشار چنان تو تحقیقاتش غرق میشه که هیچ کس غیر خودش نمیتونه از دل تحقیق بیارتش بیرون. فقط بکنم این وسط من یکی یه ذره کم ارادم، من شما که نرفتم درس بخونم و دکترا بگیرم، بی سواد عامی مونده.
اختیار داری آقای همایون خان صنعتی، شما مدرک نداری وگرنه سوادت کم از ما نداره.
بله
بعدم که این دایره المعارف فارسی که همه مشغولشیم دست پروردی جناب عالیه.
بله خوب، بله تمام این دفتر دسته که دایره المعارف به همت شماست آقای صنعتی.
بله
اگه شما نبودی دایره المعارف فارسی هم نبود.
نه ما که کاری نکردیم، فقط امکانات فراهم کردیم، کار اصلی رو شما دارین انجام میدین.
راستی دکتر افشار، این مقاله آتشکده های یزد و مشغول دیگه، میخواییم حرف الف دایره المعارف رو تکمیل کنیم.
بله بله انشاءالله تا آخر همین ماه مقاله رو تکمیل میکنم، البته یه سفر باید برم یزد.
افشار جان حالا که داری میری یزد یه زحمت کوچولو برات،
قطاب و پشمک برات میارم. نگران
آقا قطاب و پشمک چیه دیگه؟ قضیه تحقیقه.
ببین همایون، معلوم افشار خودش بیشتر حواس کرده که فکرش اول رفت سمت خوراکی.
همینو بگو دکتر مصاحب.
حالا تحقیق چی هست؟
دفعه قبل که گذرم افتاد بردکان فهمیدم که کشاورزای اونجا هنوز دارن رو ساعت ستاره‌ای کار میکنن و آب و اینجوری بین خودشون تقسیم میکنن.
جدا؟ هنوز دارن از ساعت ستاره‌ای استفاده میکنن؟
بله دکتر مصاحب، خودم هم تا به چشم نمیدیدم باورم نمیشد.
یعنی همون ساعت ستاره‌ای که در مصر باستان استفاده میکردن؟
بله افشارشون تقریبا شبیه به همونه، البته سیستم کامل تری داره.
تا اونجا که من میدونستم روی تابوت فراعنه این ساعت رو میکشیدن که توی دنیای پس از مرگ بتونن ساعت رو باش تشخیص بدن.
البته خودم یه خورده تحقیق کردم فهمیدم تو ایران هم قدمتش به 5000 سال پیش میرسه. یعنی تو اردکان از 5000 سال پیش تا الان دارن از این ساعت استفاده
میکنن. آقا من خیلی کنجکاو شدم.
دکتر مصاحب منم کنجکاو شدم. اما اونجا چیز بیشتری هم میدونی؟
اینجوری که من دستگیرم شد اولین بار این موضوع تو البای میخی بابل مطرح شد. یه اصطلاحی هست به اسم اوش، این پدیده رو به عنوان اصلی ترین مقیاس زمان سنجی به کار میبردن که معادل 4 دقیقه بوده و اینجوری شبانه روز 360 اوش بوده.
اینجاهاشو من میدونستم.
آقای دکتر ایرج افشار، شما رسمن ما رو گذاشتی سر کار دیگه برادر. بکنم تو تا ته قضیه رو میدونی داری تجاهل العارفین میکنی.
نه آقا جان، به جان جفتمون تا همینجاش رو میدونم. دروغ نگم اون قضیه اوش که توی سانسکریت میشه سحر رو هم میدونم.
خب بگید ما هم بدونیم.
این چیزی که دکتر افشار میگه درسته. اوش در واقع مدت دوام پدیده نجومی بوده که سحرگاه قبل از طلوع آفتاب اتفاق میافتاده. از اون طرف این بخش از شبانه روز رو یعنی سحرگاه رو تو ایران باستان میگفتن اوشهینگاه. حالا واژه اوش تو سانسکریت هم به معنای سحره. سوال اینه که این واژه از فلات ایران اونجا رفته یا برعکس؟
خب این خیلی جای تحقیق واژه شناسی داره،
ولی من هنوز نفهمیدم سیستم این ساعت چیه. کنجکاوی من بیشتر از این جهته که الان کشاورزای اردکانی چطور دارن با این ساعت آب تقسیم میکنن.
سیستم این ساعت بر اساس جای ستاره ها نسبت به هم دیگه است. یعنی تو ایران باستان با این زمان سنجی یه سال 360 روزه داشتیم که زمان بندیش خیلی دقیق بوده. اصل قضیه هم روی کشاورزی و تقسیم آب بوده.
یعنی همین وضعیتی که الان توی اردکان هست.
احسن. در واقع حرکت ساعت اردکان حرکت زمین دور خورشیده. اونم بر حسب خط افق دید من و شما. شب با که ستاره ها میاد بیرون، اردکانی ها با میستن فاصله ستاره ها نسبت به همدیگر اندازه میگیرن. بعد که این فاصله ها تغییر کرد، اینا زمان و اندازه میگیرن، طبق همین میراب آب و بین زمین ها تقسیم میکنه.
شگفت انگیز آقا، شگفت انگیز. حساب کنید از 5000 سال پیش ما به یه همچین علمی رسیدیم.
بله بله. خب همایون تو همین جاشو تحقیق کردی؟
بله دیگه افشار جان، الباقیش دست شما رو میبوسم.
آقا جان فوتا بیا، این تحقیقی که من میبینم کار خودته و بس، درست میگم دکتر مزاحم؟
بله به نظر منم هماین جان خودت باید این تحقیق رو به سر انجام بدی.
ای بابا ما ز یاران چشم یاری داشتیم.
چشم یاری چیه برادر؟ من که مشغله زیادی دارم، الان باید مقاله های دایره المعارف رو تموم کنم بدم خدمت آقای دکتر مصاحب.
منم که در اینجور تحقیقات زیاد سررشته ای ندارم.
میمونه خودت همایون جان که باید کارو تموم کنی.
انگار چاره ای نیست.
بله
باش آقا باشه. از افشار جان
جانم.
یه بلیت دیگه هم بگیر که منم پاشم امرا توی هم یه هست. تو همه اون قطع پشمگارو تنهایی نخوری.